با سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال مارک میلی، لیدر ستیز اردوی ایالات متحده، میگوید امکان خاتمه جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. و سازمان نظارت حقوق بشر از ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در این کشور را اعلام کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین در ولسوالی امام صاحب کندز 15 غیر نظامی را کشت. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر تیم وست اندیز را امروز ادامه می داد. و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. تفصیل خبرها. در انفجار عصر دیروز ماین کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 نفر ملکی به شمول زنان و کودکان جان باختند و دو تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز، شب گذشته گفت
15 کسان شهیدان شویدی، چه پا شهیدانو که شپگ میرمن یو نارینا او شپگ کم عمران جونه او دوا حلکان شامل دی، او تر دی تر چنگ یو نارینا هم شامل دی، او دوا نور ملکیان هم زخمی شویدی.
آقای مرادی می افزاید که این افراد به خاطر یک عروسی از ولسوالی خان‌آباد به امام صاحب رفته بودند و ماین از سوی شورشیان طالب کارگزاری شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در پیام توییتر خود نوشته که کشته شدن زنان و اطفال او را غمگین ساخته و این رویداد را محکوم می کند. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند انفجار یک موتر بم در این ولایت 13 غیر نظامی را زخمی ساخته است. محمد نور رحمانی، رئیس شورای ولایتی سرپل، دیشب بر رادیو آزادی گفت اگر نیروهای امنیتی افغان جلوی این موتر بم گذاری شده را نمی گرفتند، ممکن ده ها تن در این رویداد جانهایشان را از دست می دادند. او در مورد وقوع این رویداد گفت
یک موتر نو جیپ مملو از مواد انفجاری که حدودا 1500 کیلو مواد انفجاری در او جا به جا شده بود، از آدرس مخالفین میخواستن که به داخل شهر سرپل وارد بکنن انفجار بتن که خوشبختانه از طرف نیرو امنیتی در قریه خانقاه ملکی دستگیر شد و همزمان او در اونجا انفجار یافت.
به گفته آقای رحمانی، در اثر انفجار این موتر چندین خانه مسکونی واقع در نزدیک محل رویداد تخریب شد که در نتیجه به شمول 6 طفل و 4 زن 13 تن زخمی شدند. کس یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی سرحدات افغانستان را به خاطر از نزدیک نظارت میکنند که در این کشور به شمول ترورستان خارجی مسائل زیاد وجود دارد. آژانس خبری تاس روسیه گفته است سرگی لاوروف این سخن را در نشست دیروز وزرای خارجه و دفاع و رؤسای امنیت ملی این کشورها گفت. کشورهای آسیای میانه به خاطر فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان بارها ابراز نگرانی کردن. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در بازدید اخیر خود از ننگرهار اعلان کرد که گروه داعش در این ولایت ریشه کن شده است. مقامات ننگرهار هفته گذشته ادعا کردند که بیش از 700 نفر از جنگجویان داعش با خانواده هایشان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. 15 نفر از پیلوتان، معلم پیلوتان و نشانزنها پس از دوره آموزشی 3 ماه در لوای هوایی قندار دیروز فارغ شدند. اعلامیه مقام ولایت قندار گفته این فارغان به ارتباط هلیکوپترهای آمریکایی نو بلک هاک UH-60 آموزش دیدند. تورن جنرال عبدالرازق شیرزای، قمندان لوای هوایی قندار و مشاوران ماموریت حمایت قاطع ناتو در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود اشتراک کردند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دوم بازی تست مچ در برابر وستندیز را امروز ادامه میداد. تیم وستندیز به بتنگ خود ادامه خواهد داد. این بازی که با بتنگ تیم افغانستان دیروز آغاز شد، تیم رقیب در آن هنوز دست بالا دارد. تیم افغانستان در بتنگ خود بازدست دادن همه بازیکنان 187 رن ساخته است. این مسابقات در شهر لکنوی اند جریان دارد. اکنون هم از منطقه و جهان استرا. محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کار جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز این کشور جلسه دایر می کند. این محکمه دیروز به حکومت یک روز مهلت داد تا توضیح دهد که چرا دوره کار این جنرال را تمدید کرده. اگر این اقدام در جلسه امروز محکمه تصویب شد، جنرال باجوا در وظیفه خود باقی خواهد ماند. دوره کاری جنرال باجوا در ماه آگوست گذشته سوی صدر اعظم عمران خان 3 سال تمدید شد، اما استرا محکمه استدلال می کند که طبق مقررات نظامی استعفای لیدرستیز امکان دارد به تعویق انداخته شود یا صلاحیت های وی محدود ساخته شود، اما تمدید دوره کاری وی در این مقررات ذکر نشده و کدام وضعیت در اصولنامه نظامی در این مورد وجود ندارد. و معترضان عراقی دیروز کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. منابع ملکی در نجف و پلیس گفتند که مظاهره‌چیان به این کنسولگری حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. منابع گفتند کارمندان کنسولگری قبل از حمله محل را ترک گفته بودند. رسانه‌های دولتی عراق دیروز گزارش دادند که مقامات کم بدتر از این حادثه برگشت و گذار قیودات وضع کردند. تظاهرات در برابر فساد اداری، بالا رفتن نرخ‌ها و بیکاری در عراق از دو ماه به این سو ادامه دارد که در آن از کشته شدن 340 تن تا هنوز گزارش شده. پایان سرویس خبری. نو و هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. جنرال مارک میلی لیدرستیز اردوی ایالات متحده میگوید فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. او دیروز وارد افغانستان شده. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد موضوع بازداشت و گزارش دفال مدنی لوگر در باره استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب لوگر از سوی یک کمیسیون عالی رتبه و سی بررسی شود.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجع کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او څارنواري ته، ولې په دغه ترکیب کې باید د مدني ټولنې د معرف وزارت او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو قسم باید تجربه وي.
شکر الله مشکور سخنگوی این کمیسیون بود. در مورد افزایش چشمگیر قتل های هدفمند در ولایت پروان از محل گزارش داریم.
پدرم ما همیجا آمدن ترور کردن رفتن، کدام وظیفه کدام چیزی نداشت.
ساعت 3 بجه معترض که لکی دو نفر آمدن اینمیجا برادر ما روانه خونشان دادن جایشان شهید کردن رفتن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سازمان نظارت و حقوق بشر از حکومت ایران خواسته تا ارقام دقیق قربانیان و بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در این کشور را اعلان کند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
امروز در سطح پانتون کابل ما مجموع 96 دیپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموع تعداد محصلای ما در این برنامه های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24,000 محصل میرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه هفتم ماه قوس 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 28 نوامبر 2019 میلادی. فرشتانگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، لوی درستیز اردوی ایالات متحده گفته است امکان پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. جنرال مارک ملی دیروز به گفته خبرگزاری رویترز به افغانستان سفر کرده و گفته که فرصت گفتگوهای موفقانه صلح نسبت به گذشته بیشتر است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
لوی درستیز اردوی امریکا می گوید امکان پیشرفت در گفتگوی صلح برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر دیده می شود. جنرال مارک میلی گفته است که او که در 18 سال گذشته با افغانستان سر و کار داشته، فکر می کند که امکان رسیدن به نتایج مثبت از طریق مذاکرات نسبت به هر وقت دیگر بیشتر است. جنرال میلی در ماه سپتامبر گذشته رئیس کمیته مشترک لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا گماشته شد. او گفته است اگر بختیاری کند، ما در آینده نزدیک مذاکرات موفقانه خواهیم داشت و رسیدن به نتیجه مثبت به کار و تلاش نیاز دارد. شورشان طالب اخیراً دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان را با سه عضو مهم خود تبادله کردند. این استادان که یکی از امریکا و دیگری از استرالیا بود، در سال 2016 در کابل اختطاف شده بودند. این انکشاف آرزوی اثرگیری گفتگوهای صلح در افغانستان را احیا کرد، ولی موانعی وجود دارد، چون از یک سو طالبان نمی‌خواهند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو کنند و از سوی دیگر جنجال‌های انتخاباتی ادامه دارد و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با گذشت دو ماه از برگزاری آن هنوز هم اعلان نشده است. گفتگوی مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر پس از اینکه چندین ماه ادامه داشت، در ماه سپتامبر گذشته قطع گردید. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اعلان کرد که ملاقاتی را که قرار بود با رهبران طالبان در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن داشته باشد و گفتگو با آنها را لغو ساخت. قبل از لغو گفتگوها، جانبین به یک توافقنامه نزدیک شده بودند. اما دو منبع طالبان با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که مقامات عالی رتبه امریکا تلاش‌های خود برای اثرگیری گفتگو در دوحه را آغاز کردند. یکی از رهبران طالبان بر رویترز گفته است که طی تماس‌های غیر رسمی روی پلان اثرگیری گفتگوها کار می‌شود. جنرال مارک میلی گفته است که تماس‌ها جریان دارد. اردوی امریکا ماه گذشته گفت که با خارج ساختن 2000 سرباز خود از افغانستان، شمار نیروهای امریکایی در این کشور به 12 تا 13 هزار عسکر کاهش یافته است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت دفاع امریکا گفته است که شمار سربازان را به 8600 نفر کاهش داده می‌تواند که با این رقم می‌توان مأموریت مبارزه علیه تروریسم را ادامه داد. جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی امریکا گفته است که هنوز کدام تصمیم درباره کاهش سربازان اتخاذ نشده، ولی امکانات متعدده به شمول پایین آوردن رقم سربازان به 8600 نفر وجود دارد.
شنیدید که جنرال مارک میلی لوی درستیز اردوی ایالات متحده که بر اساس گزارش رویترز دیروز به افغانستان رسیده، در مورد سرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان ابراز امیدواری کرده. اما رویترز نگفته که آیا آقای میلی در سفرش با مقامهای افغان دیدار خواهد کرد یا خیر. در مورد تلاش‌های صلح، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیروز در توییترش نوشت که یگیت به رهبری عباس استانگزی معاون دفتر طالبان در قطر به روز چهارشنبه با رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان و یک روز پیش از آن با مارکس پودزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در دوحه دیدار کرده است، اما در مورد این دیدارها جزئیات ارائه نشده.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اما تو که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میخواهد موضوع بازداشت و گزارش که دفاع مدنی لوگر درباره استفاده جنسی مزنون از شاگردان چند مکتبی ولایت با رسانه ها شریک ساختن باید از سوی یک کمیسیون عالی رتبه وسیع اما جانبه بررسی شود. موسی محمودی و احسان الله امیدی بعد از آن که چند روز نزد اداره امنیت ملی بودند، روز چهارشنبه رها و به یک جای مصون انتقال یافتند. باز هم سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که موضوع بازداشت فعالان مدنی لوگر و گزارشی که آنها از استفاده جنسی مزنون از شاگردان در چند مکتب ولایت دادند از سوی یک کمیسیون عالی رتبه همه‌جانبه بررسی شود. این کمیسیون می‌گوید که هرچند رئیس جمهور بررسی این موضوع را به لوی سارنولی و کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع ساخته، ولی نهادهای دیگری هم باید در این ترکیب شامل ساخته شوند. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون می خواهد که موضوع جدی بررسی شود. رئیس جمهور در پیام توییتر خود این موضوع را به کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی راجع ساخته است، ولی در این ترکیب باید تنها کمیسیون و سارنوالی نباشد، بلکه جوامع مدنی، وزارت معارف و حتی اعضای از کمیسیون حقوق بشر پارلمان هم در آن اشتراک داشته باشند. آقای مشکور به خاطر رهایی موسی محمودی و احسان الله حمیدی از قید اداره امنیت ملی از رئیس جمهور سپاسگزاری کرد. این دو فعال مدنی لوگر روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آن بازداشت شدند که یافته‌های تحقیقی را درباره کودک‌آزاری در ولایت لوگر با رسانه‌ها در میان گذاشتند. امنیت ملی افغانستان گفت که آنها پس از نشر این گزارش با تهدیدها روبرو بودند و به جای مسئول انتقال شدند. سپس اداره امنیت ملی ویدیوی از اعتراف موسی محمودی و همکار وی احسان الله حمیدی را شریک ساخت. آقای محمودی در این ویدیو اظهار پشیمانی کرد و گزارش را که درباره کودک‌آزاری در مکاتب لوگر تهیه کرده بود اشتباه و ناقص خواند، اما روشن نشد که این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت این دو عضو جامعه مدنی لوگر ابراز نگرانی کرده بودند. بازداشت آنها بر علاوه واکنش داخلی و عکس‌العمل شمار از دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر آمریکا در کابل نیز روبرو شد. جان بس رفتار اداره امنیت ملی با این فعالان مدنی را شبیه روش ادارات استخباراتی شوروی سابق خواند. موسی محمودی و احسان الله حمیدی هنگام بازداشت شده بودند که راهی ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بودند. رئیس جمهور افغانستان برخورد ریاست امنیت ملی با این دو فعال مدنی را نادرست خوانده است. پاتریشا گوسمن مسئول بخش آسیای سازمان نظارت حقوق بشر به روزنامه واشنگتن پست دیروز گفت که بازداشت فعالان مدنی که سوء استفاده جنسی از اطفال توسط مقامات و معلمین را افشا ساختند به مثابه کشتن پیام رسان است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ریاست سارنولی استیناف ولایت پروان گفته در جریان سال جاری خورشیدی نزدیک به 100 تن در این ولایت به قتل رسیدند که بیشتر آن قتل‌های هدفمند بوده است. خانواده‌های قربانیان ابراز نگرانی کرده و از حکومت می‌خواهند تا جلو قتل‌های هدفمند در این ولایت را بگیرد. برخی مقام‌های محلی فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول را باعث افزایش این قتل‌ها در پروان می‌خوانند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای فرد شروع میشه که پدرش را اخیراً در قتل‌های هدفمند از دست داده.
پدرم هم شهید شده در خانه خو پدر می باشه که پدر یک چیزی لقمانان میاره. او به ما رسیدگی نمیشه. ما از دولت میخواهیم که امی قاتل ما را هر چی زودتر به پنجه قانون بسپاره.
محمد فیصل 20 ساله که پدرش را در نتیجه حمله مسلحانه از سوی افراد ناشناس از دست داده است، یکی از ده ها عضو خانواده های در ولایت پروان است که به خاطر از دست دادن عزیزانشان به اثر قتل های هدفمند در این ولایت سوگوارند. پدر این نوجوان محمد آقا نام داشت، از باشندگان قریه شاکای ولسوالی بگرام که در گذشته وابسته به حزب جمعیت اسلامی بود و در این اواخر از سوی افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسید. محمد فیصل میگوید پدر وی به کار فعالیت‌های زراعتی اشتغال داشت و با هیچ فرد و جناحی خصومت شخصی نداشت.
پدر ما امیجا آمدن ترور کردن رفتن، کلام وظیفه کلام چیزی نداشت. مسئله غیر مسئول همه روزه تیر و بیر میشن، اما نه حکومتی است نه کلام پوسته است که وارا سر رایشون رو بگره. میخوایم از دولت که این جلوه می قضایه گرفته شود که یکی قماندان میزنن یکی ملکه میزنن.
محمد سالم یکی دیگر از قربانیان این موارد از ترورها در ولایت پروان است که وی در گذشته قماندان جهادی بود و حدود دو ماه قبل در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در یکی از ساحات مرکزی این ولایت به قتل رسید. محمد آصف برادر این قماندان جهادی در مورد چگونگی ترور برادرش این گونه حکایت دارد.
ساعت 3 بجه مرترس که لکی دو نفر آمدن اینمی جا برادرم را وانا خونشان دادن جویشن شهید کردن رفتن. همین قبلا برادرم مجاهدین بود و مقابل طالبا یک مدت جنگید، قماندان بود. بعد از این که دولت در کابل رفت، بعد از این دیگه سلاح را به زمین ماند و به خانه بود که هیچ کسی خصومت نداره. ما میخواییم که قاتل برادر ما دستگیر شد و پنجه قانون سپرده شود.
از نظر برخی از منابع مسئول این قتل ها به خاطر در ولایت پروان هدفمند خوانده میشوند که اکثر مواردیان از قبل پلان شده به نظر میرسند. آماری را که ریاست سارنوالی استیناف ولایت پروان از این قتل‌ها در اختیار دارد، در جریان سال جاری خورشیدی حدود نزدیک به 100 نفر به قتل رسیدند که بیشتر قربانیان کسانی هستند که هدف گرفته شدند. مهربان شیرزاد رئیس سارنوالی استیناف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مجموعا از شروع سال ما به تعداد 92 قضای قتل داشتیم که از طرف سارنوالی تحت رسیدگی قرار گرفته. طبعا یک قضایا بوده که امو مراحل قانونی را که باید قضایا محول محاکم زیرصلاح شود اجرا صورت گرفته و قضایی هم بوده که مجرمینش از ساحه فرار بودند.
ترور یک سارنوال در منطقه دولانه ساحه نزدیک به مرکزی پروان، ترور یک قاضی در شهر چاریکار مرکز پروان، ترور ملک قریه جل نوروز از ساحات مرکزی این ولایت از نمونه های این موارد از قتل های هدفمند گفته می شود که به تازگی در این ولایت رخ داده و کسی مسئولیت این رویدادها را تا حال به دوش نگرفته است. با این وضعیت مردم در ولایت پروان به خاطر افزایش تهدیدات امنیتی از این رهگذر نگرانی دارند. از نظر شورای ولایتی پروان جریان این تهدیدات امنیتی و افزایش قتل‌های هدفمند حداقل دو عامل دارد: یکی حضور گسترده گروه‌های مسلح غیر مسئول و دیگر ضعف و بی‌کفایتی مسئولین حکومتی محلی این ولایت است. موجب شورش عضو شورای ولایتی پروان:
در پروان قتلایی که صورت میگیره در قدم اول افراد مسلح غیر مسئول است که همچه قضا را مرتکب میشن و گذشته از این ضعف ارگانهای محلی ماست.
با این حال حکومت محلی پروان میپذیرد که ادامه قتلهای هدفمند در این ولایت حتی به آنان نیز نگران کننده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
قتلای هدفمند که ما هم این موضوع رو با دولت مرکزی در تماس بودیم که ما در قسمت تامین امنیت دولت پروان مشکل داریم، باید تغییرات بیاید که خوشبختانه این تغییرات آمد و در قسمت پلیس و امنیت دستاوردهای خود هم داشته، ما نمیتونیم که او را در نظر نگیریم.
پروان در 55 کیلومتری شمال کابل یا پایتخت از سالهای گذشته بدین سو از رهگذر موجودت سلاح وافر تهدیدات ناشی از گروه‌های مسلح غیر مسئول رنج می‌برد. اما در دو سال اخیر نگرانی‌های مردم از این بابت بیشتر از گذشته افزایش یافته و بی‌ثباتی نیز در این ولایت رو به گسترش گذاشته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداختند از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست با محمد موسی محمودی و همکارش احسان الله حمیدی، دو فعال مدنی ولایت لوگر که چند روز را در بند ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سپری کردند، تمرکز کرده است. واشنگتن پست نوشته که دستگیری محمد موسی محمودی با انتقادهای رئیس جمهور افغانستان و سفیر آمریکا در کابل به همراه شد. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که موسی محمودی و احسان الله حمیدی به این کمیسیون تحویل داده شدند. محمودی گزارش را در مورد اتهام‌های سوء استفاده جنسی بر پسران در ولایت لوگر تهیه کرده بود. روز سه‌شنبه ریاست عمومی امنیت ملی گفت محمودی را برای مسئولیت خودش در توقیف نگهداری کرده است. واشنگتن پست با نقل از محمد موسی محمودی نوشته که در گزارش از ادعای سوء استفاده جنسی بیش از 550 پسر در نیمه از تمامی مکتب‌های ولایت لوگر تهیه کرده بود. بعد دنبال بازداشت محمودی ریاست عمومی امنیت ملی ویدیویی از او را نشر کرد که یافته‌هایش در مورد این گزارش را ناقص خوانده و از مردم حکومت افغانستان معذرت خواهی کرد. اما روزنامه واشنگتن پست در مورد می‌نویسد جانبس ویدیوی اعتراف را با شیوه های اتحاد شوروی سابق مشابه دانسته است. در ادامه به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آمده که بچه‌بازی در افغانستان غیر قانونی است، اما افراد ثروتمند و با قدرت از پسران به عنوان شریک جنسیشان استفاده می کنند. به نوشته واشنگتن پست مرتکبین بچه‌بازی به ندرت مورد مجازات قرار می گیرند و در عوض قربانی ها از سوی خانواده و اجتماع مجازات می شوند. هفتنامه جنس دفنس به تحویل دهی هلیکوپترهای جدید به قوای هوایی افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته هفتنامه، افغانستان 12 هلیکوپتر جنگی را در آینده دریافت خواهد کرد. اعلام روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که شرکت MDHI درست پیش از این گفته بود تحویل دهی 60 هلیکوپتر را به قوای هوایی افغانستان تکمیل کرده است. در قوای هوایی افغانستان این هلیکوپتر را به نام جنگی می‌شناسند و سلسله تحویل دهی آنها از سال 2011 میلادی به افغانستان آغاز شده است. به نوشته هفتنامه جنس دفنس، با تکمیل شدن 72 هلیکوپتر در قوای هوایی افغانستان، 67 بال آن فعال خواهند بود. و روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز نوشته که جنگ هوایی امریکا در افغانستان شاید ایجگاه پایان نیابد. به نوشته ای روزنامه، یکی از وظایف اصلی ایالات متحده همین بوده که با قوای هوایی افغانستان آموزش دهد تا برای کنترل حریم هوایی و هماهنگی حملات هوایی در برابر طالبان آماده شود. اما در ادامه گفته شده که برخی چالش‌ها در این زمینه وجود دارند. در گزارش اخیر مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا آمده که نیروهای افغان خیلی در کنترل حریم هوایی کشورشان نقش کم داشتند. اینترنشنال بزنس تایمز از این هم یادآوری میکند که ایالات متحده بیش از 400 تن از افسران افغانستان را برای کنترل حریم هوایی کشورشان آموزش داده، اما به نوشته روزنامه این تنها یک آمار روی کاغذ است و در واقع تنها 24 تن در این عرصه فعال هستند. در ادامه آمده بیشتر چالش ها به این خاطر است که افغانستان نتوانسته برنامه آموزشی درست و قابل پذیرش را راه اندازی کند تا در نتیجه همه نامزدان آموزش ببینند و نقششان را به درستی ایفا کرده بتوانند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم. همچنان میشنوین که شهر کونی کابل در حال بازسازی دوباره قرار داره. با رادیو آزادی باشین و این گزارش های جالب دنبال کنین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت ایران خواسته تا ارقام قربانیان و بازداشت شدگان موج تظاهرات اخیر در کشور را اعلان کند. همچنان از تهران تقاضا شده که اجازه دهد تا درباره اعمال خشونتی که در جریان این مظاهره رخ داده تحقیقات مستقلانه انجام شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سازمان نظارت حقوق بشر روز چهارشنبه از رژیم جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که ارقام قربانیان و بازداشت شدگان تظاهرات اخیر در این کشور را رسما اعلان کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست تا اجازه دهند که درباره آزار و اذیت احتمالی که در جریان این اعتراضات رخ داده است تحقیقات مستقلانه انجام شود. این تظاهرات با خبر ناگهانی افزایش 3 برابر قیمت تیل یک هفته پیش آغاز شد. حکومت ایران در جریان این تظاهرات با قطع کردن اینترنت و سرکوب گسترده و معترضان پاسخ داد. هنوز هم حداقل 5 ولایت ایران از حق ارتباط آنلاین محرومند و مردم ایران به اینترنت موبایل دسترسی ندارند. طبق برآوردهای رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، حداقل 143 نفر در جریان این تظاهرات کشته و بیش از 4000 نفر دیگر بازداشت شدند. اما این ارقام بسیار محتاطانه است و بسیاری به این باورند که ارقام واقعی بسیار بالاتر از این است. مقامات ایران تقریباً یک هفته می شود که از چیزی که آن را پیروزی بر اشرار می خوانند سخن می گویند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید مقامات ایران سرکوب وحشیانه اعتراض کنندگان را عمدن پنهان می سازد و اکنون که از آغاز تظاهرات 12 روز می گذرد باز هم ارقام قربانیان را نشر نکردند. مایکل پیچ، یک تن از مسئولان این سازمان، میگوید بی‌خبر گذاشتن خانواده ها از سرنوشت اقاربشان همزمان با دامن زدن به فضای ترس و انتقام جویی استراتژی عمدی دولت برای سرکوب نارضایتی هاست. این مسئول سازمان نظارت حقوق بشر از دفتر حقوق بشر ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی خواسته که مقامات جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند.
شورده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در انفجار عصر دیروز ماین کنار سرک در ولسوالی امام صاحب کندز 15 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و دو تن دیگر زخمی شدند. 15 نفر از پیلوتان، معلم پیلوتان و نشان زنها پس از دوره آموزشی 3 ماه در لوای هوایی قندار دیروز فارغ شدند. تیم ملی کرکت افغانستان روز دومی بازی تست مچ در برابر تیم وست اندیز را امروز ادامه می دهد. اصر محکمه پاکستان امروز درباره تمدید دوره کاری جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیزی کشور جلسه دایر می کند و معترضان عراقی دیروز قنسلگری ایران در شهر نجف را با آتش کشیدند. تفصیلی خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که شهر کونی کابل در حال بازسازی دوباره قرار داره و به نوشته خبرگزاری رویترز عظمت شهر کونی کابل از زیر خرابه های دهه ها سال جنگ و ایرانی و خاکروبه دوباره نمایان خواهد شد. در این مورد بنیاد تامسون رویترز که به گزارش های فرنگی و مسائل اجتماعی میپردازه مطلب را نشر کرده که جزئیاتان را سید سمی عباس میشنوید.
بنیاد تامسون رویترز در مطلب خود می نویسد شهر کونه کابل از زیر خاکستر ده ها سال جنگ و کوههای خاکروبه بیرون شده و سعی دارد فرهنگ قدیمی خود را نمایان بسازد که البته کار آسان نیست. زمانی که بازسازی شهر کونه کابل آغاز شد به خاطر تپه های بلند خاکروبه بعضی باشندگان این منطقه مجبور شدند دروازه های درآمد خانه های خود را به طبقه دوم بالا ببرند. اما امروز بعد از 10 سال کار ده ها خانه گلی و چوبی در منطقه مرادخانی کابل بازسازی شده و باشندگان محلی بار دیگر از کوچه های باریک گذشته و به سمت بازار کراتی های مواد خوراکی و میوه می روند. در یک شهری که پوسته های امنیتی و تعمیرات نوساخت آن را فرا گرفته، مساجد قدیمی، حمام های محلی و باغ‌ها با چیله های انگور دوباره توجه سیاحان و مردم محل را به خود جلب کرده است. پروفسور مطالعات شهری در پوهنتون دولتی سان فرانسیسکو، پیترو کالیگرو میگوید حفظ میراث فرهنگی بسیار مهم است و اهمیت آن خیلی بیشتر از تعمیرات شیشه‌ای و آهنین می باشد. در 40 سال جنگ از اشغال شوروی در دهه 1980 گرفته تا جنگ های داخلی و سپس طالبان، بسیار آثار باستانی افغانستان از بین رفت و طالبان در سال 2001 دو مجسمه بزرگ بودا را در بامیان انفجار داده و صدها مجسمه دیگر تاریخی بودا را در موزیم کابل تخریب کردند. در سال 2001 وقتی که نظام طالبان سقوط داده شد به بازسازی آثار فرهنگی آنقدر توجه نشد، چون اولویت ها ساختن سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب و جاهای دیگر بودند. اما بعدن بنیادهای غیر انتفاعی آقا خان و ترکوایز مانتن یا کوه فیروزه که مرکز آن در بریتانیا می باشد کار بازسازی بعضی از این آثار و تعمیرات تاریخی را شروع کردند. شاروال کابل زکی سرفراز به بنیاد تامسون رویترز گفته است که آنها بودجه بازسازی آثار باستانی و شهر کنه کابل را ندارند. از این رو از بنیادهای غیر انتفاعی خواهان کمک شدند. در سال 2002 بنیاد آخان یک موافقتنامه را برای بازسازی دهها اثر باستانی و باغ‌ها و محلات قدیمی کابل امضا کرد. این بنیاد در منطقه عاشقان و عارفان دهها خانه، تعمیر و حمام قدیمی را بازسازی کرده و کوچه‌های باریک این منطقه را هموار و منابع آب و بدرفت را در این منطقه فراهم ساخته است. رئیس بنیاد آخان لوئیس مونریال در این مورد معلومات داده و گفته است این پروژه زمینه تعلیم مسلکی را هم برای مردم محل مساعد ساخته است، مخصوصاً در بخش‌های قالین بافی، خرادی، کندکاری، زریکاری و غیره. با گفته آقای مونریال، شهرهای عنعنوی افغانستان و معماری آن که در طول 100 سال رشد کرده است یک هویت مشخصی را به این منطقه می‌دهد و در رقابت‌های اعمار تعمیرات نو آهنین با زرق و برق توجه به هنرهای قدیمی معماری بسیار مهم می‌باشد و مردم را با تاریخ، فرهنگ و هویت گذشته آشنا می‌سازد. در منطقه مرادخانی که به قرن 18 میلادی برمیگردد، بنیاد کوه فیروزه در حدود 50 خانه را بازسازی کرده و یک انستیتوت مسلکی را برای افغانها به شمول زنان ساخته است که با آنها چوبکاری، کاشیکاری، خطاطی، زرگری و ساختن سنگهای جلادار را می‌آموزد. تولیدات این انستیتوت نظر به معلومات وبسایت آن توسط شرکت‌های بسیار نامدار جهان خریداری و به فروش می‌رسد. بعد از بازسازی کوچه ها یک تعداد مردم محل به شمول دکانداران دوباره با آنجا برگشتند. مرتضی معصومی که از 20 سال به این طرف دکان نقره فروشی دارد میگوید مردم دوباره به این منطقه می آیند زیرا راه ها هموار شدند، دکان ها باز شده و کوچه ها پاکتر و زیباتر شدند. در چند قدمی دکان مرتضی مردان در پیش روی دروازه مسجد نشسته اختلاط می کنند و تبنگ های نان و میوه در اطراف آنها دیده می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتان بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث میمان ماست. خب خانم سلطانی، خوش آمدید. شما میشه بوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یک از گرفتاری های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان سپذیر زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی برای زنان گردم و با او خشونت میگیم. خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل و عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت که زنان از حقوق خود بیخبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست، برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره شکایت بکنه و مساعدت های حقوقی دسترسی باشه یا با مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه به عدالت دسترسی داشته باشه. بحث سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعض از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست. بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی به مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی دسترسی زنان به عدالت هست که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدات‌های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا با آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. به همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علی زنان تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که به درستی به قضایی زنان رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموعه 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شون مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشو ننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک این قضايا هست، اما نه شدتش و مراتبی که خشونت مرد علیه زن هست. و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی به سر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهمی بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستند که به اساس قانون کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت معین صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیتا،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر منع خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم. هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شوه و همانگی با تعداد علمای افغانستان داریم و با اونا کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح های اجباری باید در افغانستان گرفته شوه. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه. ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که حجاب بکنه نو برای زنان طرح شوه کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه. کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شوه. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستند، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرند. نتایج نظارتی ما سالانه طی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه. یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به آنان خشونت تعریف شده، راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشاء اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده، بانک اطلاعاتی که میسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده. تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، ضرب و جرح هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان رو برشون نمیدن. خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه. خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعات کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمی آید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لدوکوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره. و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه، در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه این قضایا به سارانوالی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه، در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا رو خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان را بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت وردن.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
یک پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را پذیرا شوید. آیا در مورد تاریخچه پوهنتون کابل می دانید؟
تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پل باقومی قرار داشت.
فضا و ماحول پوهنتون کابل در گذشته چی گونه بود؟
ما به سنف می رفتیم یا درس می خواندیم. ما تصور نمی کردیم که امرای ما کی هستند. مثل خواهر و برادر به مو یک سنف درس می خواندیم.
و اکنون وضعیت پوهنتون کابل از چی قرار است؟
روند پذیرش محصلا در سطح لیسانس و ماستری و دکترا از آدرس امتحان کانکور است.
با این موضوعات میاییم به سوی شما. در آغاز در مورد تاریخچه پوهنتون کابل گپ میزنیم. این که ابتدا کدام پوهنزه ها تأسیس شده است هم در این باره برایتان میگوییم و در اخیر از وضعیت کنونی پوهنتون کابل در یک مصاحبه هم برایتان توضیح داده میشود. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. پوهنتون کابل که به عنوان اولین نهاد تحصیلات عالی در افغانستان است، در زمان محمد نادرشاه در سال 1311 هجری شمسی تأسیس شده است که در ابتدا صرف پوهنزه طب با سرپرستی یکی از متخصصین ترکی به نام پروفیسور رفیقی کامل بیک با شمولیت 8 محصل فعالیتش را آغاز کرد. در پهلوی تعمیر ساده این پوهنتون یک شفاخانه کدری که امروز به نام شفاخانه علی‌آباد یاد می شود نیز ساخته شد. بعدن در زمان محمد ظاهرشاه نظر به شوق و علاقه جوانان به حوزه حقوق و علوم سیاسی و بعدها به حوزه های اقتصاد، فارمسی، تعلیم و تربیه، شرعیات، انجینری، زراعت و ادبیات تأسیس شد و اولین رئیس افغانی در پوهنتون کابل دکتر مجید و بعدها خانم کبرا نورزایی بود که در کابینه محمد هاشم میوندوال به حیث وزیر صحت عام مقرر گردید بود. پوهان زلمه احمدزی رئیس پوهنزه فیزیک پوهنتون کابل با توضیح بیشتری در این باره.
در سال 1321 پوهنزه به نام پوهنزه علوم طبیعی یا پوهنزه ساینس تأسیس شد. تعمیرم بسیار محدود بوده، بخش دپارتمنت کیمیا در پلی باغومی قرار داشت. کمکای اکادمیک در روز ما از طرف کشور آلمان بود و به مرور زمان محصلین فارغ شده از پوهنزه و همچنان استادان برای تحصیل درجه و دیگری مستری و پی اچ دی به آلمان اعزام شده بودند که تعداد زیادی از در جرمنی تحصیل کردن و بعد از برگشت در جرمنی مصروف تدریس در پوهنزه شدن. حسینی صاحب که فیلن در جرمنی قرار دارن، پوهان صاحب نیاز محمد بخشی که فیلن حیات نداره خدا ببخشه، پوهان صاحب عبدالحی نظیفی و سایر استادای دیگر سوای تحصیلی بسط منطقه و حتی بسط اروپا بود.
با گفته استاد احمدزی، فارغان مکاتب در آغاز مجبور نبودند که امتحان کنکور را سپری نمایند، اما با گذشت زمان و بیشتر شدن پوهنزه‌ها و همچنان علاقمندان تحصیلات عالی، قانون امتحان کنکور فارغان مکاتب رایج گردید. پوهان ضیا نیکبین، عامر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل گفت زمانی که او در امتحان کنکور سال 1359 کامیاب شد، این پوهنزه مستقل نبود.
در سال 1357، یعنی بعد از پیروزی انقلاب ثور، پوهنزه ادبیات با سه پوهنزه دیگه که یکی پوهنزه هنرها بود، یکی پوهنزه علوم اجتماعی بود، یکی پوهنزه زمین شناسی بود، تقسیم شد که دپارتمنت فلسفه جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. در وقت پوهنزه علوم اجتماعی نبود، پوهنزه تاریخ و فلسفه بود که پوهنزه ژورنالیسم هم باعث یک دپارتمنت جزی از پوهنزه علوم اجتماعی بود. من در سال 1362 فارغ شدم و در ثور 1363 ما باعث استاد در کادر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی باعث اسیستان ایفای وظیفه کرد.
پوهند نیکبین علاوه کرد فضا و ماحول پوهنتون کابل آن زمان برای تحصیلات عالی نسبت به امروز خیلی فرق می کند. این که چگونه باز هم آقای نیکبین در مورد توضیح می دهد.
کشور ما در کل ممثل یک دموکراسی روشنگری بود. در اون زمان مثلا معسلین به شکل آزاد داخل پوهنتون می شدن. دخترهایی که مثلا از اطراف می آمدن داخل لیلی پوهنتون کابل می شدن. وقتی که یک مدت زمانی بسیار کوتاه مگذشت، اونا کاملا با محیط پوهنتون خود آراسته می ساختن. ما که اون روز تا امروز مقایسه می کنم، یعنی اون وقت با استاد باعث یک فرد اکادمیک برخورد می شد. امروز اونمو جایگاه نداره. هیچ ما یادم نمیاد که ما در سن پوهنتون کدام معسله را با پیرنتونبان دیده باشم که داخل پوهنتون در.
از سوی دیگر دکتر زرغونه رشتین زیور، استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل و یکی از فارغان دوره‌های گذشته پوهنتون کابل میگوید زمانی که آنان با پوهنتون میرفتند، محصلان با یک فرهنگ عالی داخل پوهنتون میشدند.
اون زمانی که ما محصلین بودیم و تا تقریبا تا سال 70، اگرچه شرایط باز فرق کرد کم کم، مگر عمو لباسی تقریبا بگویم که لباس اروپایی دیگه پوشیده میشد، البته با عمو فرهنگ افغانی. دامن جاکت بود یا پیراهن میپوشید، البته جوراب هم روش میپوشید. دیگه چادر و دستمال و چیزا قدر نبود، یک آرامش بود. اگرچه تعداد محصلین کم بود، استادایی داشتیم که راستی پوهان عبدالحی حبیبی بود، پوهان صدیق الله رشتین، استاد بناوا و همین قسم دیگه استادای زیادی بودند که اونا بر ما تدریس میکردن.
اما امروز پوهنتون کابل با 86 سال سابقه و 21 پوهنزه راه پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته و اکنون سالانه هزاران محصل را در مقطع لیسانس و فوق لیسانس فارغ و نسبت به گذشته خیلی تفاوت کرده است. پوهنوال سید شیرشاه سادات، رئیس پوهنزه علوم وترنری پوهنتون کابل که بیشتر از 50 پوهنتون های دنیا را دیدن کرده است، میگوید
پوهنتون کابل اعتباردهی ملی خود داره و ما میریم به طرف اعتباردهی منطقوی و بعد از اون میریم به طرف اعتباردهی بین المللی. مشکلات خود را که داره است که آزادی آکادمیک 100% تا حالا نداره، مثل که در کشورهای خارج در پوهنتون هایشان میبینن، اینا هم آزادی آکادمیک اکادمیک داره و هم آزادی مالی دارن و ما هم کوشش میکنیم که اون مراحل طی کنیم و خود به او راستا برسونیم. ولی با تاسف قسمی که میبینین بودجه کلی وزارت تحصیلات علی بسیار کم است که 1.6% است، نمیتونه که برای توسعه و انکشاف تکافوی این پوهنتون را کنه.
این که اکنون شرایط تحصیلات عالی در این پوهنتون با کدام معیارهاست و سالانه با چه تعداد محصل از این نهاد فارغ میشوند، در این باره همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر محمد نعیم عظیمی، معاون علمی و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می‌داریم. آقای عظیمی در آغاز گفت اکنون پوهنتون کابل با داشتن 96 دیپارتمنت در سطح لیسانس و فوق لیسانس فعالیت می‌کند.
روند پذیرش محصلان در سطح لیسانس و مستری و دکترا در پوهنتون کابل از آدرس امتحان کنکور یا امتحان ورودی هست در رشته‌های مختلف و از بلندترین نمرات بر اساس ظرفیت جذب پوهنتون‌ها معرفی می‌شود. امروز در سطح پوهنتون کابل ما مجموعه 96 دیپارتمنت تحصیلی در سطح لیسانس داریم که مجموعه تعداد محصلان ما در این برنامه‌های روزانه و شبانه ما در سطح لیسانس به 24000 محصل میرسه. ما تا سال گذشته 17 برنامه ماستری داشتیم که در رشته‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی ارائه خدمات می‌کردن بر محصلان ما. امسال خوشبختانه تانستیم با ارائه اسناد بسیار موثق و دلایل موجه بر اساس مقرری فوق لیسانس مجوز 4 برنامه ماستری دیگر از وزارت محترم تحصیلات عالی بگیریم که مجموع برنامه‌های ماستری ما در سطح پوهنتون کابل 21 برنامه میباشه.
میشه از نصاب تحصیلی در پوهنتون کابل برای ما و شنونده بگوین که آیا نصاب تحصیلی پوهنتون کابل با معیارهای جهانی عیار است یا خیر؟
امروز در دنیا 4 نسل از پوهنتون ها تعریف که نسل اول پوهنتون ها بیشتر نسل آموزشی هست. فعالیت این پوهنتون های نسل اول آموزش دادن محصلان هست. نسل دومی که بعداً بر اساس نیازمندی ایجاد میشه در سطح جهان بیشتر تحقیق محور هست. نصاب تحصیلی از این نوع پوهنتون های نسل دوم بیشتر تحقیق محور هست و از آدرس تحقیقات علمی اینا بتونن اختراعات و رفاه به بشریت تقدیم بکنن. نسل سوم از پوهنتون ها بیشتر نسل کارآفرین است. نسل چهارم از پوهنتون ها نسل بسیار جدید است که در قرن 21 تعریف میشه. این نسل بیشتر تحولگرا و تعالیگرا هستند که در نظام همون مملکت اینا یک تحول و تعالیل به وجود میارن. مثلا در امور ملت سازی، در بحث تأمین امور صلح و در بحث بازار سازی اینا نقش بسیار بارز دارن. تا 3 سال گذشته پوهنتون کابل پوهنتون نسل اول بود، ولی از 3 سال به این طرف تصمیم رهبری پوهنتون کابل بر این شد تا ما نصاب مجموعه برنامه‌های پوهنتون کابل بر اساس اقتضای بازار تعدیل بکنیم. روشی که ما تعریف کردیم برای تعدیل نصاب خود روش نتیجه محور است.
خب ظرفیت جذب محصلین در پوهنتون کابل سالانه به چه تعداد است؟ و آیا توانسته جوابگوی همه متقاضیان از لحاظ جذبشان به این پوهنتون باشد؟
ما در سال گذشته که 2018 بر 2019 بود، ما میزان تقاضای برنامه‌های ماستری بی نهایت زیاد در تجربه کردیم. سال گذشتهش به مجموعی برنامه های ماستری ما که 350 کرسی بود 2200 تن متقاضی داشتیم، ولی در سال 2018 بر 19 این 2000 تقاضا به 12000 تقاضا مبدل شد. حال پوهنتون کابل که ظرفیت جذب 350 تن داره و تقاضای 12000 نفری چگونه میتونه درست پاسخ بده؟ این به این معنا نیست که ما بتوانیم به شکل بسیار آنی و مقطعی ظرفیت جذب پوهنتون کابل بالا ببریم، چرا که ظرفیت جذب پوهنتون کابل بالا بردن ازی مقتضای بودیجر میکنم، مستلزم تعداد کثیری از استادا و زیربناها و روبناها و اینا هست که فعلا اگر شما ببینید سهمیه وزارت تحصیلات عالی از بودجه ملی ما و شما 2.8% است. وجود فلسفی خود سکتور خصوصی تحصیلات عالی در نظام افغانستان هم همیست که در صورتی که دولت نمیتونه پاسخگوی نیازمندی های جامعه باشه در تحصیلات عالی، سکتور خصوصی به عنوان یک نهاد یا یک مکانیزم تقویتی یا حمایتی بر تحصیلات عالی بتونه این ظرفیت اونا جذب بکنیم و اونا هم به این خدمت گذاری بپردازن.
بسیار زیاد تشکر.
لطف میکنین. تشکر. کتاب را باز کن، درس تازه را
آغاز کن، آغاز کن. با آرزوی تحصیلات عالی معیاری در افغانستان این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام میبخشیم. تا بعد خداوند یار و مددگارتون. یک ورق خزن، یک ورق حساب، یک ورق خزل، یک ورق حساب، برای ما خلید از بهترین کتاب.
آمد. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، بوی تو بیا دو پیام رسانی. سلامت رسانی یا صبح و دم از رشت و سلامت.